هفت شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در آخر هفته ایرانی در 14 شب از مهر ماه، به شما که در ایران صدای ما رو میشنوید و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که با رادیو فردا همراه شدید. در ساعت 7 شب ایران مثل همیشه اینجا هستیم تا همراه با همکارانم در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا بهتون بگیم از صبح تا این لحظه مهمترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان چه بوده. با خبرها شروع می‌کنیم. ابتدای برنامه امشب و بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه گزارش‌ها و گفتگوهایی رو در ادامه خواهید شنید. مینا بهارمست در استودیو هست، منتظر شنیدن اخبار هستیم. مینا
سلام به شنوندگان عزیز. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، هواپیماهای ارتش سوریه روز جمعه مناطقی از شهرهای حمص و حماه را بمباران کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، شدت بمباران محله خالدیه در حمص در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ایران طرح 9 مرحله‌ای برای حل مسئله هسته‌ای‌اش با غرب پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزارش، هیئت ایرانی در حاشیه اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک پیشنهاد کرد که در مقابل لغو گام به گام تحریم‌ها، غنی‌سازی اورانیوم 20% در یکی از تأسیساتش متوقف شود و تنها در مرحله نهم پس از آن که همه تحریم‌ها لغو شد، ایران غنی‌سازی 20% در تأسیسات زیرزمینی فردوی قم را به تعلیق در خواهد آورد. نیویورک تایمز از قول یک مقام ارشد دولت اوباما نوشته است که این طرح قابل اجرا نیست، زیرا به معنای آن است که اورانیوم غنی شده همچنان در داخل ایران میماند و هر زمان که جمهوری اسلامی ایران اراده کند میتواند برنامه‌اش را از سر بگیرد. علیرضا منادی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که سالانه حدود 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می شود. او که عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس است افزوده که دولت باید برای مقابله با التهاب و نوسان در بازار ارز واردات را سازماندهی کند. در پی افزایش بی سابقه قیمت دلار و ارزهای دیگر در ایران، روز چهارشنبه در منطقه بازار تهران تظاهراتی برگزار شد و بازار در دو روز آخر هفته نیمه تعطیل بود. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است بازار روز شنبه با حضور نیروهای امنیتی باز شود. قوه قضاییه ایران هم از بازداشت 16 نفر به تام اخلال در بازار ارز خبر داده است. در جریان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، دو طرف با تمدید اجاره پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ها، یوری اوشاکوف مشاور پوتین گفته است که اجاره این پایگاه که قرار بود در سال 2014 دو سال دیگر به پایان برسد تا سال 2042 میلادی تمدید شد و در مقابل روسیه مبلغ نمادین برای اجاره آن پرداخت خواهد کرد. همزمان اعلام شد که مسکو به تعداد بیشتری از کارگران تاجیک اجازه می‌دهد در این کشور کار کنند. حدود 7000 سرباز روسی در 3 تأسیسات نظامی در نزدیکی دوشنبه، کولا و ارغون‌تپه در تاجیکستان مستقرند. به دعوت اخوان المسلمین اردن، چند هزار تن از هواداران این گروه در عمان پایتخت اردن گرد هم آمدند. اخوان المسلمین اردن میگوید خواستار کناره‌گیری ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور نیست و تنها میخواهد که اصلاحات تسریع شود و قانون انتخابات تغییر کند. پادشاه اردن روز پنجشنبه با اعلام انحلال مجلس اعلام کرد که در چند ماه آینده انتخابات پارلمانی زودتر از موعد برگزار میشود. قرار بود هواداران پادشاه اردن نیز امروز تظاهرات کنند که به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات به علت نگرانی از برخوردهای احتمالی لغو شد. و فیلم باغبان آخرین ساخته محسن مخملباف در 17مین جشنواره بین‌المللی بوسان در کره جنوبی به نمایش در می آید. این جشنواره از روز پنجشنبه آغاز شد و تا جمعه آینده ادامه دارد. فیلم باغبان سه‌شنبه آینده در جشنواره بین‌المللی فیلم بیروت هم نمایش داده می شود. به نوشته سایت محسن مخملباف، این فیلم که در شهرهای حیفا و بیت المقدس یا اورشلیم در اسرائیل فیلم برداری شده، دیدگاه‌های دو نسل از ایرانیان را درباره اثرات مثبت یا منفی دین بر جامعه و همچنین اصول اعتقادی و باورهای مذهبی بهائیان مطرح می‌کند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرهای تازه رو از رادیو فردا شنیدید و تاکید می‌کنم به شما اگر دسترسی به اینترنت دارید حتماً سری بزنید به وبسایت ما، خبرها رو اونجا می‌تونید مفصل‌تر دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه تعیین روز جهانی معلم از سوی یونیسف و سازمان ملل و شرایط معلمان در ایران.
معلمان نتونستن به اندازه افزایش قیمت ها از حقوق خوبی برخوردار بشن. در نتیجه اگه ما قدرت خرید سال 57 را معیار قرار بدیم، امروز یه معلم ایرانی تقریبا یک سوم اون زمان قدرت خرید داره.
اتهامات فرمانده نیروی انتظامی علیه برخی نشریات داخلی که به گفته او خط دشمن رو در پیش گرفتند.
چون تدابیر فرهنگی رو نمیشه از طرق کنترل فرهنگی خفه کرد، حالا نیروی انتظامی داره یک هشدار تازه میده برای ورود بیشتر به عرصه مطبوعات.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل بقیه جمعه ها قسمت دیگه ای از جامعه رو میشنوید. همراه ما بمانید. هفت و شش دقیقه شب در تهران هست و ما با یک گزارش شروع میکنیم از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل که در جلسه اضطراری روز پنجشنبه خودشون حملات توپخانه سوریه به دهکده مرزی ترکیه رو که روز چهارشنبه مرگ 5 شهروند ترکیه رو به همراه آورد به شدت محکوم کردند. همه اینها در حالی هست که البته ترکیه روز پنجشنبه لایحه‌ای رو تصویب کرد که بر اساس اون مجوز عملیات نظامی در خارج از مرزها به این کشور داده میشه. جزئیات بیشتر رو از فریناسه میبشنویم.
گرت روزنتال که در حال حاضر رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل است، خواستار توقف آنچه نقض حقوق بین‌المللی توسط سوریه می‌خواند و عدم تکرار آن شد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل برآورد کردند که این حادثه نشان می‌دهد بحران در سوریه چه تأثیر عمیقی بر کشورهای همسایه‌اش و بر صلح و ثبات منطقه دارد. اعضای شورای امنیت خواستار آن شدند که نقض حقوق بین‌الملل توسط سوریه فوراً پایان یابد و تکرار نشود. اعضای شورای امنیت از دولت سوریه خواستند تا به حق حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگانش به طور کامل احترام بگذارد.
ترکیه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در واکنش به حملات سوریه مواضعی را در مجاورت مرزهای مشترک زیر آتش توپخانه خود قرار داده است. بنابر گزارش‌ها تاکنون 7 سرباز سوریه در اثر حملات ترکیه کشته شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت کشورش قصد جنگ با سوریه را ندارد. آقای اردوغان روز پنجشنبه طرح لایحه‌ای را به مجلس داد که بر اساس آن مجوز عملیات نظامی توسط ارتش این کشور در سوریه داده می‌شود. این لایحه با 320 رأی موافق و 129 رأی مخالف روز پنجشنبه در پارلمان ترکیه تصویب شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان که شامگاه پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در آنکارا سخن می گفت تاکید کرد:
"Tabii Türkiye olarak bizler bu bölgede sadece ve sadece barış istiyoruz."
ترکیه خواهان صلح است و تنها در منطقه صلح می خواهد. همانطور که خواهان امنیت است. این تنها نگرانی ماست. ما خواهان جنگ نیستیم و وارد جنگ نمی شویم. عواقب جنگ در منطقه در عراق و افغانستان روشن و واضح است. ما همچنین به هزینه‌ای که سوریه در یک سال و نیم گذشته پرداخته واقفیم.
شو kısa sürede Suriye'de 1,5 yıl içerisindeki bedel ortadadır.
آقای اردوغان همچنین گفته که لایحه جدید بازدارنده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا حملات واکنشی ترکیه را مناسب و متناسب ارزیابی کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های خارجی نماینده سوریه در سازمان ملل گفته کشورش خواهان بالا گرفتن تنش‌های نظامی با سوریه نیست و همجواری مسالمت‌آمیز را ترجیح می‌دهد.
فرین آسمی گزارش می‌داد در مورد اینکه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل تو یک جلسه اضطراری حملات توپخانه سوریه به دهکده مرکزی ترکیه رو به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع میتونید از روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم در 7:10 دقیقه جمعه شب ایران و بریم سراغ موضوعی که در چند روز گذشته در ایران موضوع اصلی محسوب می شد و اون هم ماجراهای مربوط به بحران ارزی در ایران و بازار بزرگ تهران بود که روز چهارشنبه تعطیل شد. روز پنجشنبه هم نیمه تعطیل هست و البته در پی اوج گرفتن بحران ارزی و کاهش ناگهانی ارزش برابری پول ملی یوان در مقابل پول‌های معتبر بین‌المللی، گزارش‌های خبرنگاران بخش‌های مختلف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از هجوم ایرانیان در مناطق مرزی به کشورهای همسایه ایران حکایت داره و تلاش اونها برای تبدیل ریال به بقیه پول‌ها. یک گزارش گفته که بازار ارزی افغانستان با هجوم ایرانیان دچار نابسامانی شده و شهر هرات به خصوص شاهد توقف فعالیت دلالان ارزی هست. همکارم نادر صدیقی نگاهی داره به این تحول جدید در عرصه سقوط ارزش ریال ایران.
آنچه که این روزها در ایران سونامی ارزی نامیده می شود از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رفته است. گزارش‌های خبرنگاران سرویس‌های گوناگون رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از تلاش ایرانیان ساکن مناطق مرزی در شمال و جنوب و خاور و باختر ایران برای تبدیل ریال به ارزهای دیگر خبر می‌دهند. تا جایی که خبرگزاری رویترز هم گزارش داده، دولت افغانستان برای جلوگیری از سرازیر شدن دلار آمریکا به ایران در مناطق مرزی محدودیت‌های اعمال کرده است. رئیس پلیس هرات به خبرگزاری رویترز گفته است که انتقال دلار به ایرانیان تنها تا سقف 1,000 دلار مجاز است. گزارشگران بخش افغان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی میگویند که برای مقابله با بحران فلج کننده ارزی در ایران، بسیاری از ایرانیان، چه بازرگان چه افراد عادی، در پی یافتن راهی برای جلوگیری از کاهش سرسام‌آور دارایی خود هستند و به این منظور از جمله به افغانستان هجوم آوردند. بازار خراسان در هرات، مرکز استان باختری هرات که از شهرهای نزدیک ایران به شمار می رود، با ده ها فروشگاه کوچک و فروشندگان ارزهای معتبر، نخستین میعادگاه ایرانیانی است که برانند تا هرچه زودتر خود را از خطر سقوط بیشتر ارزش ریال کمبهای خود نجات دهند. عبدالصبور نبیرزاده، یک دلال ارز در خراسان بزرگ در هرات، میگوید تا چند ماه پیش داد و ستد با ریال ایران انجام میشد، ولی اکنون چنان شرایطی به افسانه میماند.
ما که خریداری میکردیم همین جنس به تمن تقریبا 3-4 ماه پیش که به تمن بالا بود، با ما به تمن میدادم شرکت ها. حالا که تمن به سقوط مواجه شده، به تمن با ما نمیدم، میگم باید شما دلار با ما بده.
منورشاه، یکی دیگر از مغازه‌داران خراسان بزرگ در هرات، هم میگوید که دیگر ریال ایران را نمیپذیرد و تنها با ارزهای قابل تبدیل از جمله دلار و یورو داد و ستد میکند.
تاجرها هم فعلا حساب خردالری کردن، حساب تمام کس خرید و فروش نمیکنه.
برخی میگویند که بحران ارزی در ایران بخشی از بحران اقتصادی است که از تحریم‌های بین‌المللی ناشی میشود. به هر حال سقوط ارزش برابری ریال نه تنها در ایران که در افغانستان نیز موجب نابسامانی در داد و ستدهای بازرگانان افغان شده است. بهاءالدین رحیمی، معاون اتحادیه دلالان ارزی در هرات و همکار ما در رادیوی آزاد افغانستان، میگوید که سقوط ارزش ریال تأثیر شدیدی در هرات داشته و کسانی که مقدار قابل توجهی ریال در اختیار داشتند، اکنون با پولی بی ارزش آسیب شدیدی دیدند.
تمام زیادتر تحول داشته، از آن مردم زیادتر مغشوش کرده و یک دیگه هم اعتماد مردم راجع به تمام کمه که پایین‌تر شده. چون تحول زیاد کرده، مردم زیاد تاون دادن، به صورت سر تمام زیاد حساب نمی‌کنم، معاملات رو بیشتر کسی که تمام می‌خره نگاه نمی‌داره، زیاد فایده می‌کنه، تاون می‌کنه و سطیر می‌کنه.
بر کشورهای همسایه دیگر مانند عراق نیز وضع مشابهی گزارش شده و در همان حال خبر رسیده که به خاطر افزایش ارزش پول ملی جمهوری آذربایجان در برابر ریال ایران، شهروندان آن کشور در شهرهای مرزی ایران به خریدهای کالا پرداختند.
نادر صدیقی گزارش میداد و نگاهی داشت به بازار ارزی افغانستان که با هجوم ایرانیان دچار نابسامانی شده. شما در مورد همین موضوع میتونید در صفحه فیسبوک ما مطالبی رو پیدا کنید و البته در مورد همین موضوع میتونید همراه با بقیه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا وارد بحث بشید. باز هم در همین زمینه بشنوید که به نظر میرسه ارسال پارازیت توسط ایران بر شبکه‌های فارسی زبان با اعتراض‌های روز چهارشنبه توی بعضی از خیابان‌های تهران به وضعیت نرخ مرز مرتبط باشه و به همین دلیل شورای تلارسانی آمریکا اختلال در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان توسط ایران رو محکوم کرده. فرینه آسمی.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بی بی جی، شورای تلارسانی آمریکا اختلال در برنامه‌های رادیو فردا و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا را تایید کرده و با محکوم کردن ایران ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای را نقض تعهدات بین‌المللی ایران دانسته است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بی بی جی که بر این رادیو و صدای آمریکا نظارت می‌کند می‌گوید احتمال دارد این اختلال ماهواره‌ای با اعتصاب بازاریان و اعتراض‌های یابانی روز چهارشنبه مرتبط باشد. روز چهارشنبه در اعتراض به نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در بعضی از خیابان‌های تهران تظاهراتی صورت گرفت. همزمان با این اعتراض‌ها دریافت برنامه‌های رادیو فردا و صدای آمریکا از طریق ماهواره به دلیل پارازیت شدید با مشکل مواجه شد. مسئولان فنی رادیو فردا می‌گویند برنامه‌های این رادیو روی موج کوتاه همچنان قابل دسترس است. شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی هم گزارش داده که دریافت برنامه‌هایش به دلیل ارسال پارازیت امکان پذیر نبوده است. بی بی جی شورای تلارسانی آمریکا میگوید این پارازیت‌ها به حدی شدید بودند که در بخش‌هایی از گرجستان و ارمنستان هم دریافت برنامه‌های رادیو فردا و صدای آمریکا از طریق ماهواره دچار اختلال شدند. ارسال پارازیت بر شبکه‌های ماهواره‌ای همچنین موجب شده که دیگر شبکه‌های تحت حمایت آمریکا بر روی ماهواره یوتلسات شامل شبکه‌هایی در گرجستان، ارمنستان، بوسنی، کره و چند کشور دیگر با اختلال مواجه شوند. شرکت ماهواره یوتلسات تایید کرده که ارسال پارازیت از داخل ایران انجام می شود. یوتلسات این اقدام را خلاف تعهدات بین المللی ایران دانسته است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ارسال پارازیت بر اساس قوانین اتحادیه بین المللی مخابرات ممنوع است. پیشتر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 دریافت امواج رادیوها و شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان در خارج از ایران به دلیل پارازیت شدید با مشکل روبرو شده بود، اختلالی که بعدها هم در موارد مختلف تکرار شد. شبکه بی بی سی، رادیو و تلویزیون خارجی فرانسه، دویچه وله آلمان، رادیو جهانی هلند و صدای آمریکا پیشتر در نشستی در لندن پایتخت بریتانیا از جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه ارسال پارازیت بر روی فرکانس هایشان انتقاد کرده بودند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
هفت و 17 دقیقه جمعه شب در تهران روز 5 اکتبر از طرف یونیسف و سازمان ملل روز جهانی معلم نامیده شده، روزی که البته یکی از مهمترین ارکان اجتماعی یعنی نظام‌های آموزشی و گردانندگان اون که معلمان هستند در مرکز توجه جوامع مختلف جهان قرار می‌گیرند. اما در ایران چطور؟ مهتاد قاسم‌فر در گفتگویی با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزشی در دانشگاه فرانسه پرسیده که این نامگذاری با چه هدفی از طرف سازمان ملل صورت گرفته.
انتخاب یه روز در سال به عنوان روز معلم از طرف یونسکو بیشتر در این جهت هستش که توجه جامعه جهانی، کشورهای مختلف، تصمیم گیرندگان و تأثیر گذارندگان بر سیاست‌ها و سیاست‌های آموزشی رو به نقش و جایگاه معلم‌ها در جامعه امروز و اهمیتی که کار معلم‌ها داره در تربیت نسل جوان و در تغییر جامعه و در تحولاتی که جامعه میتونه داشته باشه را جلب بکنه و خصوص بگه به جهانیان و افکار عمومی و به تصمیم گیران که این کسانی که در واقع آینده جامعه بشری را آماده می کنند و در دست دارن نیاز دارن به آموزش بیشتر، به توجه بیشتر و به محیط کاری سالم و انسانی برای اینکه بتونن این وظیفه خیلی مهم رو به خوبی و به طور مطلوب انجام بدن. یعنی یه نوع در حقیقت حساس کردن افکار عمومی دنیا نسبت به نقش و اهمیتی که امروز معلم‌ها در دگرسازی دنیا، در تغییر دنیا و در به وجود آوردن آینده‌ای که بهتر از امروز باشه دارن.
در ایران البته روز دیگری به عنوان روز معلم انتخاب شده، روز 12 اردیبهشت، ولی این روز جهانی معلم شاید فرصتی است که نگاهی هم بکنیم به وضعیت معلمین در ایران. آیا وضعیت معلمین به لحاظ معیشتی و رسیدگی به وضعیت معلمان اساسا در ایران از طرف نظام آموزشی ایران چگونه است؟ آیا رضایت بخش است یا خیر؟
فکر می‌کنم که مسائل معلمان ایران میشه به 3 دسته بزرگ تقسیم کرد. بخش اول مسئله مربوط به وضعیت معیشتی است که شما هم بهش اشاره کردین، یعنی مسئله اینی که معلمان نتونستن به اندازه افزایش قیمت‌ها از حقوق خوبی برخوردار بشن. در نتیجه اگه ما قدرت خرید سال 57 را معیار قرار بدیم، امروز یه معلم ایرانی تقریبا یک سوم اون زمان قدرت خرید داره و این نشون دهنده کاهش در حقیقت سطح زندگی عمومی معلم هاست. به خاطر همین هم اونا مجبورن که به مشاغل دوم یا سوم روی بیارن گاهی برای اینکه بتونن زندگیشون رو تأمین بکنن، و این برای یک معلم به بنای این است که کار معلمیش را خوب انجام نخواهد داد و یا این کار در افکار عمومی و نزد جامعه ایران از آنچنان ارزش و اهمیت و احترامی برخوردار نیست که اون حقوقی رو داشته باشه که ناچار نباشه که بعد از کارش مسافرکشی بکنه، فروشندگی بکنه، بره در هتل کار بکنه یا بره کلاس‌های اضافی بده. این بخش معیشتی است. مسئله دوم مسئله آموزش معلم است. یعنی این غفلتی که در سال‌های اخیر شده و به خصوص تغییراتی که در نظام آموزشی شده، بدون اینکه معلم‌های ما آماده باشن برای این تغییرات و در واقع آموزش معلم‌ها در ایران با یک مشکل و بحران جدی روبرو. سومین بودش در واقع یک محیط کار مطلوب بدون فشارهای امنیتی و آزادی که همه محیط‌های آموزشی در دنیا نیاز دارن برای اینکه بتونن به طور مطلوب و خوب کار بکنن. در سالهای اخیر فشار رو معلم‌ها، دستگیری معلمانی که در اتحادیه‌های معلم‌ها یا تشکیلات‌های صنفی حضور دارن به خاطر اعتراضاتی که کردن.
این از وضعیت خود معلمان، اما وضعیت نظام آموزشی ایران در مجموع، شما در لابلای گفته‌هاتون هم اشاره‌ای داشتید که وضعیت نظام آموزشی ایران مدام در حال تغییر هست. این تغییرات آیا به سمت بهبود نظام آموزشی بوده به نظر شما؟
تغییرات دو بخش دارن. یه بخش فلسفه یک تغییر هست، یعنی هدفی که پشت سر تغییرات، این هدف میتونه خوب باشه ولی فقط به شرطی که این تغییرات براشون جامعه کاملا آماده شده باشه، محیط آموزشی آماده شده باشه، امکانات واقعی برای این تغییرات آماده شده باشه. نظام آموزشی ما بیشترین تغییرات رو در فقط انجام میده که ما هیچ آمادگی نداریم برای این تغییر و هیچ آماده نشدن این تغییرات. در نتیجه حتی اگر این تغییرات مثبت و تغییرات با نیت خوبی باشن، ولی از اونجایی که بسیار بد انجام میشن و هیچ مقدماتی برای انجامشون یا خیلی کم مقدمات برای انجامشون آماده میشه، در نتیجه مطلوب هم نمیدن و برعکس نوعی سرخوردگی و هرج و مرج و آبشفتگی به وجود میارن، درست مثل همین تغییر نظامی که الان ما در ایران شاهدش هستیم.
مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا با سعید پیوندی صحبت میکرد، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه. اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز جمعه بعضی از نشریات داخلی رو متهم کرده که به گفته او خط دشمن رو پی میگیرن. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اون که به عنوان سخنران قبل از خطبه نماز جمعه تهران سخنرانی کرد، گفته که دشمن با ده‌ها شبکه ماهواره‌ای و همینطور فضای مجازی در راستای دین‌زدایی و اشاعه فرهنگ غربی تلاش کرده و برخی نشریات داخلی بدون تابلوی ضد انقلاب به گفته اون همون مسیر رو طی میکنن. بهروز کارونی از رادیو فردا در این مورد با علی اصغر رمضان‌پور صحبت کرده.
در دو سال اخیر و به طور خاص در مثلا ماهای اخیر، تمام تدابیری که قبلا به عنوان تدابیر فرهنگی محسوب میشد برای بستن و کنترل کردن آزادی‌های مدنی روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و به طور کلی مردم در سطوح مختلف، به طور مستقیم نیروی انتظامی مداخله خودش رو درش افزایش داده. اگر دقت کنیم به صحبت‌های فرمانده‌ای که همه این امور رو اداره می‌کنه، گلایه می‌کنه از ناهماهنگی سایر دستگاه‌ها و به طور خاص به دستگاه فرهنگی اشاره می‌کنه و میگه که اگر ما این زنجیر رو بندازیم دیگه رسانه‌ها و ماهواره‌ها حکومت رو عقب میرونن. اینها نشان دهنده نگرانی از تأثیر تحولات رسانه‌ای که داره در ایران اتفاق میفته و اینکه چون تدابیر فرهنگی رو نمیشه از طرق کنترل فرهنگی خفه کرد، حالا نیروی انتظامی داره یک هشدار تازه میده برای ورود بیشتر به عرصه مطبوعات. کمان که ما در ماجرای رفتن به روزنامه مغرب میبینیم که نیروی انتظامی هم مداخله داشته.
در روزهای گذشته هم شاهد این بودیم که روزنامه شرق توقیف شد، مدیر مسئول اون بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد به قید وثیقه و همینطور کاریکاتوریست اون هم احضار شد. در طرف دیگه هم بازداشت مدیر مسئول روزنامه مغرب رو میبینیم. شما فکر میکنید که باید در آینده نزدیک شاهد برخورد بیشتری با مطبوعات و همینطور روزنامه‌نگاران ایرانی بود؟
فقط مطبوعات و روزنامه‌نگاران نیستند، به هر حال به طور کلی برخورد با مطبوعات بوده، اما این نگاه نیروی انتظامی این است که مداخله نیروی انتظامی افزایش پیدا می‌کنه، نه فقط در مورد مطبوعات بلکه در مورد همه فعالیت‌هایی که توی عرصه شبکه اجتماعی فیسبوک دیگر سایت ها صورت میگیره. این صحبت ها بیشتر توجیه دستگیری هایی هست و برخورد هایی هست که با گروه های مختلف مردم بر سر مطالبی که اونا در شبکه اجتماعی یا وبلاگشون می نویسن صورت میگیره.
فرمانده نیروی انتظامی همینطور خواستار اصلاحاتی در مسائل فرهنگی شده. شما از این جمله چه برداشتی دارین؟
این در واقع اشاره به اینه که فرمانده نیروی انتظامی داره اعتراف میکنه که همه دستگاه دیگه مثل وزارت ارشاد یا وزارت اطلاعات یا مخابرات که کنترل میکنن به این نتیجه رسیدن که فقط اون پاسخگوی حل مشکل نیست و داره توجیه میکنه دخالت بیشتر نیروی انتظامی رو در این زمینه و میخواد پاسخ بده به انتقاداتی که داره به نیروی انتظامی میشه، به خصوص اینکه در یک چرخش جالب دولت و شخص آقای احمدی نژاد داره به تدریج مسئولیت محدودیت هایی رو که در سطور مدنی مثلا در مورد روابط دختر یا پسر یا حضور دختران در ورزشگاه ها صورت میگیره از مسئولیت خودش خارج میکنه و به عهده نیروی انتظامی میندازه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، روزنامه نگار در بریتانیا. به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد در مورد آخرین سخنان فرماندهی نیروی انتظامی در تهران. اما روسیه گفته که در گروه 5 و علاوه یک نقش اصلی رو ایفا میکنه و خط مشی مذاکرات بین‌المللی هسته‌ای با ایران بر اساس طرح گام به گام پیشنهادی مسکو تدوین میشه. آنا رایسکایا،
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه طی 60 هفتگی مطبوعاتی خود گفت که آخرین ابتکارهای گروه 5 به علاوه 1 برای حل مسئله هسته ایران با محوریت پیشنهادهای روسیه و اصول مرحله به مرحله و اقدامات متقابل شکل می گیرد. الکساندر لوکاشویچ با اشاره به این که در بسیاری موارد پافشاری روسیه باعث سرگیری روند مذاکرات با ایران بوده، مجدداً خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر دور جدید گفتگوهای هسته‌ای با این کشور شد. او آخرین مصوبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سرمشق هماهنگی و نزدیکی موازی مذاکره کنندگان بین‌المللی با ایران دانست و تأکید کرد که این سند منعکس کننده فلسفه دیپلماسی روسیه است که حل و اصل سیاسی مناقشه های موجود را تنها گزینه قابل قبول می داند. وی در ادامه گفت
при взаимоуважительном диалоге можно находить развязки по всем принципиальным расхождениям.
گفتگوی محترمانه امکان رفع اختلافهای اصولی و هر گونه مشکل را فراهم می کند و ما خواهان آن هستیم که مسئله هسته‌ای ایران از طریق گفتگو میان این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که باید بی‌وقفه ادامه یابد حل شود. امیدواریم که این مذاکرات با سرعت پیش رود تا نهایتاً از این راه نتیجه بگیریم. معتقدیم نگرانی هایی که همچنان پیرامون برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد تنها از راه سیاسی دیپلماتیک برطرف می شود. پیشنهادهای روسیه که برای حل مسائل در رابطه با برنامه اتمی ایران مطرح شده اصول گام به گام و احترام متقابل را کلیدی تلقی می
کند.
از سوی دیگر سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران به خبرگزاری ترتاس گفت که اگر روان دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران متوقف شود، تهدید مقابله نظامی چند برابر خواهد شد. او افزود به همین دلیل مسکو پیشنهاد داده دور جدید مذاکره با ایران در همین ماه اکتبر برگزار شود و اگر لازم است مسکو میتواند میزبان این گفتگوها باشد. وی همچنین درخواست اسرائیل برای تعیین خط قرمز برای ایران را خلاف عرف دیپلماسی دانست. لئونید گوسیف، استاد آکادمی دیپلماسی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، میگوید که ایران بازی خطرناکی میکند.
конечно же для ирана очень невыгодно, но это мягко сказано, если начнутся какие-то военные действия, да.
برای ایران سناریوی نظامی بدترین سرانجام است، اما ادامه سیاست یک گام به جلو و دو گام به عقب که از سوی مقام های ایرانی دیده این حوصله بسیاری را سر برده و هرچند هیچ کس علاقه به جنگ ندارد، اما احتمال آن بسیار بالاست. تهران نباید امیدوار باشد که از اختلاف ها میان غرب و روسیه بهره مند شود، زیرا برخلاف سوریه این اختلاف ها ناچیز است. همه موافقند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. پس بهترین سیاستی که تهران میتواند اتخاذ کند آن است که جداً به جامعه جهانی صلح‌آمیز بودن برنامه اتمیش را اثبات کند.
درخواست حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران از سوی همایش جهانی گفتگوی تمدن‌ها که این روزها در مسکو برگزار می‌شود نیز مطرح شد. شرکت کنندگان در این همایش طی بیانیه اعلام کردند اکنون که برای عده‌ای حمله به تأسیسات اتمی ایران راه مطمئن عدم دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای به نظر می‌رسد، بسیار مهم است که تمام نیروهای صلح دوست در مقابل چنین تلاش‌های متحد شوند. اما ایران باید حرف اول را بزنند و جامعه جهانی منتظر است. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 7:30 شب در تهران و امیدوارم شرایط چه داشته باشید. اگر در نیم ساعت گذشته با ما بودید همچنان همراه ما بمونید و اگر نه، اگر تازه به ما پیوستید، به شما سلام میکنم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه مجله‌ای به اسم جامعه رو میشنوید. اگر همراهمون بمونید در مورد جزئیاتش بیشتر توضیح میدم بعد از اخبار با حسن جعفری. شبت بخیر حسن.
شب بخیر و عصر شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، هواپیماهای ارتش سوریه امروز مناطقی از شهرهای هومس و حما را به شدت بمباران کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، شدت بمباران در محله‌های خالدیه در هومس در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا، ایران طرحی 9 مرحله‌ای برای حل مسئله هسته‌ایش با غرب پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزارش، هیئت ایرانی در حاشیه اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک پیشنهاد کرده بود که در مقابل لغو گام به گام تحریم‌ها، غنی‌سازی اورانیوم 20% در یک از تأسیساتش متوقف شود و تنها در مرحله نهم پس از آنکه همه تحریم‌ها لغو شد، ایران غنی‌سازی 20% در تأسیسات فرده قم را به تعلیق درخواهد آورد. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام ارشد دولت اوباما نوشته است که این طرح قابل اجرا نیست، زیرا به معنای آن است که اورانیوم غنی شده همچنان در داخل ایران میماند. در جریان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، دو طرف با تمدید اجاره پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ها، یوری اوشاکوف مشاور آقای پوتین گفت اجاره این پایگاه که قرار بود در سال 2014 دو سال دیگر به پایان برسد، تا سال 2042 سی سال دیگر تمدید شده است و در مقابل روسیه مبلغی نمادین برای اجاره آن پرداخت خواهد کرد. همزمان اعلام شده است که مسکو به تعداد بیشتری از کارگران تاجیک اجازه می دهد در این کشور کار کنند. حدود 7000 سرباز روسی در 3 تأسیسات نظامی در نزدیکی دوشنبه، کولاب و ارغون‌تپه در تاجیکستان مستقرند. پلیس جمهوری آذربایجان 10 نفر را که در مقابل وزارت آموزش در باکو در حمایت از حجاب تجمع کرده بودند متفرق کرد. بنابر گزارش‌ها حدود 100 نفر خواستار لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس بودند که ماموران پلیس آنها را با خشونت متفرق کردند و چند نفر نیز در این تجمعات بازداشت شدند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، به دعوت اخوان المسلمین اردن، چند هزار تن از هواداران این گروه در عمان پایتخت اردن گرد هم آمدند. اخوان المسلمین اردن میگوید خواستار کنارگیری ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور نیست و تنها میخواهد که اصلاحات تسریع شود و قانون انتخابات تغییر کند. پادشاه اردن روز گذشته با اعلام انحلال مجلس اعلام کرد که در چند ماه آینده انتخابات پارلمانی زودتر از موعد برگزار خواهد شد. قرار بود هواداران پادشاه اردن نیز امروز تظاهرات کنند که به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات به علت نگرانی از برخوردهای احتمالی لغو شد. آزاده؟
متشکرم حسن جعفری. خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا و تاکید میکنم که از طریق توییتر رادیو فردا میتونید اخبار رو دنبال کنید. همکارانم هم در بخش وبسایت تلاش میکنن هر چند دقیقه یک بار بخش توییتر ما رو به روز کنن با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. برنامه ثابت جمعه شب‌های رادیو فردا جامعه هست. درباره تازه‌ترین اخبار اجتماعی در ایران میشنوید. اگه تا 10 دقیقه آینده همراه فهیمه خضرحیدری باشید. بعد از این برنامه هم البته میتونید به مجموعه‌ای از ترانه‌ها و آهنگ‌های گوش کنید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما تهیه کردن. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
جامعه.
این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و در این مجله مثل همیشه پس از مروری بر خبرهای کوتاه از حوزه جامعه، نگاه میکنیم به آثاری که بحران در بازار ارز کشور بر روی جامعه ایرانی داشته. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم. رئیس ستاد اقامه نماز میگوید اگر دختر و پسر را در دانشگاه جدا کنیم راه فساد کردن کم می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قرائتی درباره محتوای کتاب‌های درسی هم اظهار نظر کرده و گفته در برخی از درس‌ها میگویند باران آمد، در حالی که این جمله نشان دهنده تفکر کمونیست هاست. ما همیشه باید بگوییم خدا باران را آورد. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است که در نیمه نخست سال جاری بیش از 300 شهروند در سواحل دریای خزر غرق شده و جان خود را از دست دادند. آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در 6 ماهه نخست امسال در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است. به گفته رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، در برخی رشته‌های پزشکی از جمله دندان پزشکی تا 82% مردودی دانشجویان به ثبت رسیده است. افزایش 15% کودکان کار در شهر تهران. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تا 30% از کودکانی که برای ساماندهی به مراکز نگهداری منتقل می شوند هم دوباره به شهر باز می گردند. و معاون عمرانی استاندار تهران خبر از تعیین شهردار ری تا هفته آینده داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جلسه برنامه‌های عملیاتی جداسازی شهر جدید ری هم برگزار شده و صرفاً جزئیات مربوط به نحوه انتقال پرسنل و تعیین تکلیف آنها باقی مانده است. شورای شهر، شهرداری و مدیریت شهری تهران و بخش عمده‌ای از کارشناسان با جدایی ری از تهران مخالفت کردند و آن را اقدامی صرفاً با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی دانستند. شاید آقای جانشین فرمانده نیروی انتظامی حق دارد که از قمار در بازار ارز می‌گوید. شاید این یک قمار عمومی است، قمار بزرگ. بعضی همه آنچه را که دارند به میدان می‌آورند و بعضی حتی با نداشته‌هاشان وارد بازی پر ریسک می‌شوند. قمار ارز، جایی در قلب تهران، چهارراه استانبول، میدان فردوسی. رهگذران دیگر فقط رهگذر نیستند. پرسشی مهم در سر هر آبر ساده است که بر سنگ فرش این خیابان‌ها گام برمی‌دارد. امروز قیمت دلار چند است؟ الان قیمت دلار چند است؟ نیروی انتظامی میگوید متخلفان بازار ارز را دستگیر کرده، اما این شاید بیش از تخلف یک رؤیای عمومی باشد، رؤیای یک شب پولدار شدن برای گروهی و رؤیای نجات یافتن و جان به در بردن از تنگنای معیشت برای گروهی دیگر، رؤیایی که غیر ممکن نیست. اما این قمار، این رؤیا، این هراس و تردید و ریسک عمومی با جامعه و شهروندانش چه میکند؟ از آنها چه میسازد؟ جامعه که این سطح از تنش اقتصادی به تجربه هر روزش بدل شده چگونه جامعه است؟ آیا آرامش و امنیت و هدف گذاری و آینده را حس می کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
یه دونده دوی ماراتون رو فرض کنید که 42 کیلومتر رو دویده و وقتی داره به خط پایان نزدیک میشه، یه بار بر می دارن این خط پایان رو، می برن 40 کیلومتر دورتر می زارن. در این حالت این دونده که خسته و امیدوار داره میرسه به اون جایی که در نظر داشته، یک بار می بینه که باید همون میزانی که تالا تلاش کرد دوباره تلاش کنه تا برسه به جایی که میخواسته. یعنی هر روز جامعه احساس میکنه که هدفهایی رو که در نظر داشته افرادش برای رسیدن به اون دورتر و دورتر میشه و خستگی اونها هم از مسیری که طی کردن به هدف نرسیدن بیشتر میشه. توی چنین حالتی حالت استیصال و یأس و درماندگی به آدم ها دست. همه تلاشی رو که میتونستن بکنن کردن و بعد میبینن که باز دوباره هدف رفت دورتر. به علاوه جامعه رو به طور کلی از یه جامعه سالم دورتر میکنه. چون جامعه سالم جامعه ایست که هدفهای پذیرفته شده درش تعریف شده و راههای وصول به اون هدفها و رسیدن به اون هدفها هم تا حد زیادی در اختیار اغلب اعضای جامعه هست، ولی در این جامعه شما باید راههای ناسالم رو طی کنید تا برسید به اون هدفهایی که تازه جامعه براتون گرفته. بنابراین توی همچین جامعه وضعیت امیدوارکننده ای به چشم نمیخوره.
ارز این روزها از شکل مسئله صرفا اقتصادی خارج شده. حالا ارز و بهای آن فقط موضوع خبرهای رسمی یا چالش‌های روزانه صاحبان چهارراه استانبول نیست. حالا دیگر ارز نقل محافل است. از خانه گرفته تا تاکسی، از دانشگاه گرفته تا خیابان، همه جا و همه چیز تحت تأثیر ارز است. تولید کننده اید، کارگاه یا کارخانه دارید، شغل خودتان و گروهی که در کارگاهتان کار می‌کنند به ارز مربوط است. مهدی در مشهد کارگاه تولیدی دارد. او می‌گوید کار کردن دیگر مقرون به صرفه نیست.
نوسانات به قدری زیاده، به قدری شدید شده که عملا خیلی از تولید کننده ها ترجیح میدن تعطیل بکنن، ترجیح میدن کار نکنن. چند روز پیش یکی از کارخونه های مراجعه کرده بودم که از دوستان منه ایشون، حداقل ایشون فکر میکنم به پول امروز 2.5 میلیارد تومان مواد خام داره، ورق آهن داره. خب ایشون اصلا نیاز نداره کار بکنه، چون سال پیش که این جنس رو به عنوان مثال خریده کیلوی 1500 تومان، 1400 تومان، الان دو برابر قیمت پیدا کرده. پس منطقی نداره کار بکنه، چون تولید علاوه بر مشکلات این چنینی که داره، بحث کارگر، بیمه های تامین اجتماعی و و و خطراتی که توی کار وجود داره. خب یه کارش رو صرفته یه میتونیم ما کار نکنیم و یک سود هنگفتی رو ببریم و هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کسی نیفته.
گسترش و نفوذ منطق کار نکردن بهتر است و کنار گذاشتن تلاش و تولید راه جامعه را به کدام سو میبرد؟ حسین قاضیان به کسانی که ترجیح میدند کار نکنند حق میدهد. او میگوید کار کردن در این شرایط است که قمار به حساب میآید.
رفتن توی چنین فضایی از کسب و کار به معنی رفتن به سراغ قمار و مخاطرات زیادی که هر قماری داره، و اگر ادعای قمار برای تفریح انجام میدن این دیگه تفریح نیست، یعنی قماری است که با کل زندگی طرف ممکنه پیوند بخوره و طرف از هستی ثابت کنه. بنابراین در این حال که همه برمیآشوبن و ناراحت هستن و در تب و تاب میفتن، ممکنه خیلی وارد این بازار نشن، چون اونایی که کارکشته این بازار هستن هم نمیدونن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. این که صرافی‌ها هم تحلیل میکنن به همین دلیله، چون واقعا معلوم نیستش که قیمت چی هست.
دانشجو هم که باشید یا دانشجو که در خانواده داشته باشید و دست بر قضا دختر یا پسرتان را که برای ادامه تحصیل به دانشگاهی خارج از ایران فرستاده باشید، ارز وسط محاسبات روزانه‌تان خواهد بود. راه گریزی نیست. وقتی عرض دانشجویی توزیع نشود، هر قدر هم که دولت وعده تغییر وضعیت را بدهد، در همین یکی دو هفته آینده باز هم شکل زندگی شما عوض می شود.
80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه، و هر چه آدم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. مثلا یه آب معدنی کوچیک برای ما اگه بخوام به پول خودمون حساب کنیم، به تومن حساب بکنیم، 4500 تومان در میاد. حساب کن مثلا ما بخوایم اینجا روزی 2 تا آب معدنی بگیریم، چجوری حالا چیزایی دیگه بماند؟ شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوری که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم چیکار کنم، همه رو هوایی.
در داخل ایران هم دانشجویان امنیت بیشتری حس نمی کنند.
منی که یک دانشجوی این مملکتم، دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومان بوده، تازه همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومان بخریم.
هیچ کدام از اینها هم که نباشد، سوپرمارکت سر کوچه که هست. تغییر و افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی فشاری است بر دوش سرپرست‌های خانواده‌ها. خانواده‌هایی که حالا با وضع موجود از تنش‌ها و عصبیت‌های بیشتری رنج می‌برند. ناناورانی که از تنگنای معیشت می‌گویند.
امروز میری مغازه با 5000 تومان یه چیزایی می‌خری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزایی بخری. ما هم که درآمدمون ثابت مونده.
شاید این روزها خانواده به سختی بتواند همچنان نقش آرامبخش و تأمین کننده و حمایتگر سنتی‌اش را بازی کند. حسین قاضی جامعه شناس حاضر در این بحث.
شما در نظر بگیرید اعضای خانواده رو به عنوان واحد، این واحد میزان تقاضایی رو که قبلا داشته برای کالاهای مادی و غیر مادی که نیازمند پول تفاوتی نکرده، اما قیمت‌های بازار از اون تقاضا فاصله نجومی گرفته. بنابراین این شکافی که پدید اومده بین تقاضا و امکان برآورده شدن اون تقاضا، فضای عصبی داخل خانواده رو زیادتر میکنه، به دلیل اینکه بر سر همون منابع محدود موجود برای برآوردن تقاضای قبلی هم جنگ و نزای بیشتری وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه سر این اولویت بندی ها که چه چیزی الان لازمه و چه چیزی واجبه و چه چیزی نیست دعوا در میگیره و این خصومت و تضاد رو در داخل خانواده افزایش میده. توی چنین فضایی به نظر نمیاد که خانواده ها با اوضاع خوشایندی روبرو باشن.
اینطور که برخی مسئولان جمهوری اسلامی میگویند فتنه ارضی باشد، یا اینطور که گروهایی از مردم میگویند موجی کمرشکن که سفره‌هاشان را هر روز خالی‌تر و ارزش درآمدشان را هر روز کمتر می‌کند، ارز دیگر این روزها موضوعی صرفاً اقتصادی نیست. جامعه و حتی فرهنگ ایرانی هم متغیرهای این بازارند. یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.